يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
إنا أنزلنا التوراة ما كتاب آسماني ما كتاب التوراة را فرستادیم فيها هدى ونور. در این تورات هم هدایت مردم است هم نور. یحکم به النبیون، طبق همین تورات انبیا حکومت و داوری میکنن، همون انبیایی که تسلیم خدا هستن، الذین اسلموا للذین هادو، انبیایی که دل به خدا سپرده ان برای یهودی ها طبق همین قانونه و طبق همین کتاب آسمانی قضاوت و حکومت میکردن. پس کتاب آسمانی تورات نازل شد، انبیا هم طبق همین آیات و قوانین تورات در مردم بین یهودی ها یحکم یعنی حکومت و داوری میکردن. خب بعد از انبیا چی؟ بعد میگه نوبت به علما میرسه. بعد از نبیون، بعد از انبیا بنی اسرائیل و ربانیون و الاحبار. ربانیون یعنی علمایی هستن که با علم و عمل خدایی شدن. ربانی نیست کسی که با رب العالمین تماس داره، به معنای تربیت کننده است. امیرالمومنین فرمود انا ربانی یا هذه الامه، من در این امت ربانی هستم. روایت داریم اهل بیت ربانی هستن. حبرم یعنی علما، داریم ابن عباس لقب حبر الامه داده شد بش. خب یه بار دیگه میگم، ما کتاب تورات را فرستادیم، طبق کتاب تورات انبیایی که تسلیم خدا هستن در میان یهودی ها داوری میکردن و قضاوت میکردن و حکومت میکردن. بعد از انبیا بنی اسرائیل هم علما طبق تورات حکومت میکردن. حکومت علما طبق قانون تورات هم ولایت فقیه مانه. ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی یک مجتهد عادل بی هوس طبق قانون خدا در مردم حکومت کند. ولایت فقیه. بعد نیست چیزی بگم، زندگی مردم فردیست یا اجتماعی؟ اجتماعی. جامعه رهبر میخواد یا نه؟ رهبرم میخواد. رهبر باید با مردم سنخیت داشته باشه یا نه؟ بله. اگر مردم همه مسلمونن، خب رهبرش هم باید مسلمون باشه. تو مسلمون ها عالم یا جاهل؟ خب عقل میگه عالم. تو عالم ها عالم عادل یا عالم فاسق؟ عالم عادل. ولایت فقیه همینه، یعنی جامعه رهبر میخواد، چون مردم مسلمونن رهبرشون هم باید مسلمون باشه. تو مسلمون ها هم عالم بهتر جاهل، عادل بهتر فاسقه. ولایت فقیه یعنی یک عالم عادل رهبری امت مسلمین رو به عهده بگیره. چیز خیلی طبیعی ساده است. و این ولایت فقیه ریشه در ادیان قبلم داشته. از قدم آیه 44 سوره مائده میفرماید ما کتاب تورات را، تورات قبل از انجیل بوده، چون 500 سال قبل از پیغمبر تقریبا عیسی بوده، سالها او قرنها قبل از عیسی هم موسا بوده. مثلا ما در برای موسا تورات فرستادیم، انبیایی که تسلیم خدا بودن، انبیای بنی اسرائیل برای یهودی ها طبق همین قانون تورات حکومت میکردن. بعد از انبیام چی؟ و ربانیون و الاحبار، یعنی علمای ربانی و دانشمندانشون حکومت میکردن طبق قانون تورات. چون به مستوح فزومن کتاب الله، اینها مسئول حفاظت کتاب خدا هستن، یعنی انبیا محافظ دینن. مکان و علیه شهدا، اینها هستن که باید گواه بر مردم باشن، در گواه بر مکتب باشن. بعد می فرماد فلا تخشوا الناس، از مردم نترسید، از من بترسید. آیات خدا را به بهای ناچیز نفروشید، یعنی کسی شما را از مرز خارج نکنه. بعد می فرماد و من لم یحکم به ما انزل الله، اما اگر کسی طبق قانون خدا حکم و داوری نکند کافره. خوبی ترجمه. این که ما ضمن این که میگیم در تورات تحریف شده، اما اصل تورات قبول داریم. این آیه 44 سوره مائده میگه انا انزلنا تورات فیها هدن و نور، هم در تورات هدایت هست هم در کتاب تورات نوره. یعنی ما اصل کتاب آسمانی رو قبول داریم، ضمن که معتقدیم تحریف هم شده ولی اصلش رو قبوله. گرچه تورات بر موسی نازل شد ولی انبیا و علمای بنی اسرائیل همه وظیفه شو بود طبق همین کتاب تورات داوری کنن. یحکم بها، نمیگه یحکم بها نبی، یحکم بها موسی، میگه یحکم بها نبیون. کتاب بر موسی نازل شد ولی همه انبیا و بنی اسرائیل طبق همین تورات داوری و حکومت میکردن. قوانین مستند بر وحی باید پذیرفته بشه، چون وقتی میگن ما تورات فرستادیم و انبیا طبق تا قانون تورات داوری و حکومت کردن، پس مردم باید قانون رو بپذیرن، وگرنه اگر اونها داوری بکنن و مردم نپذیرن که نشد که. انبیا از پیش خودشون هم حکم ندارن. النبیون الذین اسلموا، انبیا رو میگه اسلمو، یعنی تسلیم خدا بودن. تسلیم خدا بودن به ما نمیگن میگن مسلمان، مسلمان تسلیم خدا. تمام انبیا تسلیم قانون خدا بودن و همه به اسلمو توصیف شدن. و علمای هر امت مسئول اجرای احکام الهی هستند در بین مردم. البته خب سلسله مراتب اول گفته ان نبیون، بعد گفته و ربانیون و الاحبار، یعنی انبیا درجه اولن، بعد از انبیا علمای ربانی و دانشمندان. و اینم پیداست که در تورات قوانین جزایی و حقوقی و حکومتی هست، چون میگه ما تورات فرستادیم، انبیا و علما طبق قوانین تورات حکومت میکردن. پس پیداست در تورات قوانین حکومتی وجود داشته. دین از سیاست هیچ وقت جدا نبوده. ما اگه خواسته باشیم بگیم دین از سیاست جداست، خب این قرآنه. در قرآن صدها آیه مربوط به مسئله سیاسیه. اگه خواسته باشیم بگیم دین از سیاست جداست، باید آیات قرآن حذف کنیم. صدها آیه قرآن باید حذف کنیم. در تورات هم قوانین حکومتی و کیفری و جزایی و اینها بوده. و نبیون انبیا و ربانیون علمای ربانی، احبار دانشمندان، طبق قوانین تورات حکومت میکردن. پس پیداست کتاب تورات هم قوانین اجتماعی و حکومتی داشته. به مستحفظو، علما باید محافظ مکتب باشن. قضاوت مسئولیت عالمان است. یحکم بها النبیون، حالا اینجا یحکم هم به معنای حکومت مانده هم به معنای داوری، چون میگن فلانی حکم یعنی داور. حکومت رو هم معنی داوری، البته داوری و قضاوت از شؤون حکومته. بعد فرمود فلا تخشون الناس، حکم خدا رو از ترس مردم تغییر ندید. ولا تشترو با آیاتی ثمن قلیلا، به خاطر دو فلسپور قانون خدا رو تغییر ندید. در قضاوت صراحت و جرأت و قاطعیت لازمه. لا تخشون الناس، نترس، صریح باش، جری باش، جرأت داشته باش، با صراحت حرفتو بزن. خب تحریف، سکوت، کتمان، حکم به غیر فرمان خدا، اینها همه به خاطر پول دادن، این ثمنا قلیلا. از قرآن میگه متاع دنیا قلیل، از کل دنیا قلیله. اگر کل دنیا رو هم بدن که قانون خدا رو عوض کنی، بازم باختیم. اگر کسی قانون آسمانی داره سراغ قانون غیر آسمانی بره، به قانون آسمانی داوری نکند، ای کافره. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این خطابش به یهودی ها هست، شامل مسلمان هم میشه. اگر قانون خدا هست، شما قانون خدا رو کنار گذاشتی، به غیر قانون خدا داوری کردی، قضاوتت، من نمیدونم، حالا از اساتید دانشکده حقوق بپرسیم، لابد هستن بحثا من میشنون، از دانشجوهای دانشکده حقوق بپرسیم، برای جلوگیری از جرم کسی به این آیه عمل کرده؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلو فحشا و منکر میگیره. در جلوگیری از جرم تو کتابای حقوقی، تو دانشکده‌های حقوق، در جلوگیری از جرم به نماز اشاره شده؟ اگر نشده، دانشکده حقوق و اساتید دانشگاه تجدید نظر کنن در کارشون، چون متن قرآنه. میگه اگر میخواید جرم کم بشه، بره سراغ نماز. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، در جلوگیری از جرم مسئله ایمان، مسئله توجه به خدا خیلی مهمه. در مثال روانشناسی همینطوره. اساتید دانشکده روانشناسی و دانشکده روانشناسی هیچ توجه کردن که نماز آرام بخشه، چون نماز ذکر خداست. اقم الصلاة لذکری به ذکر الله تطمئن، آرام بخش دنها فقط با یاد خداست. ما نماز نمیخونیم، قرص میخونیم برای آرام بخش. نماز غفلت میکنیم ازش، وقت برای پایین آوردن آمار جرم سراغ جای دیگه میریم. علمای ترسو، علمای حریص در دینداری و حفاظت از کتاب، اینها باید مواظب باشن. یه وقت نترسید، لا تخشو، یه وقت دین فروشی نکنید، لا تشترو، لا تخشو، لا تشترو، لا تخشو، نترس، لا تشترو این دین فروشی نکن. این تهدید و تطمیع، تهدید لا تخشو، تطمیع لا تشترو. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده هم حق را بفهمیم، خوب بفهمیم، درست بفهمیم، خالصانه بفهمیم و عمل کنیم، مزه حق را به دیگران بچشونیم. این آیه 44 تا اینجا کافیه. آیه 45 باز یکی از آیات حقوقی قرآنه، یکی از آیات کیفری و جزائیه که می فرماید عدالت مو به مو باید عمل بشه، نه در اسلام حتی در تورات. آیه رو بشنوید.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
کتبنا علیهم، نوشتیم بر یهودی ها، فیها در تورات، چون آیه قبل فرمود ما تورات رو فرستادیم درش نور و هدایت که علمای تسلیم خدا هستن و دانشمندان رب و علمای ربانیشون طبق همون قوانین تورات حکومت و داوری کنن. آیه قبل بود حکومت علما طبق قانون آسمانی، همین ولایت فقیه که ما میگیم. فقیه چه میکنه؟ ولایت فقیه یعنی مجتهد عادل طبق قانون خدا حکومت میکنه. این در تورات اومده. پس ولایت فقیه مال اسلام نیست. آیه 44 سوره مائده در آیه قبل گفتیم ما تورات فرستادیم، انا انزلنا تورات، که طبق همین تورات نبیون، ربانیون، احبار، یعنی انبیا، علمای ربانی، دانشمندان طبق قانون تورات در بین مردم داوری کنن. این آیه میگه در تورات چیه؟ یکی از دستورات تورات اینجا نقل میکنه، میگه در همون تورات نوشتیم، در تورات دستور دادیم، گفتیم چه کنید؟ گفتیم ای یهودیا، ان النفس بالنفس، کسی رو کشتن بکشتش، والعین بالعین، چشم در برابر چشم، چشمشو کور کرد، چشمشو کور کرد، والانف بالانف، بینی در برابر بینی، والاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش، گوششو بریدن، گوششو ببر، والسن بالسن، دندون شکستن، دندونشونو بشکن، والجروح قصاص، یعنی همه زخم ها به همین ترتیب باید قصاص بشه. البته قصاص واجب نیست، کسی میتونه ببخشه. فمن تصدقه، یعنی اگه کسی صدقه بده طرفو ببخشدش، فهو کفارتون له، گناهانش کفاره گناهانشه. یعنی این قصاص قانون عدالت باید پیاده بشه، منطقه کسی میخواد ببخشه ببخشدش، و این بخشش تشویق میکنه به بخشش، میگه اگر بخشیدی فهو کفارتون، کفاره گناهانت میشه، خدا هم تو رو میبخشده. و من لم یحکم به ما انزل الله، بعد میفرماد اگر کسی طبق قانون خدا داوری نکند ظالمه. خب قصاص مورد سفارش اسلامه و تجدید شده در سوره بقره آیه 179 فرماد ولکم فی القصاص حیاتون. قصاص انتقام هست و هر انتقامی بد نیست، خود خدا انتقام میگیره، والله ذو انتقام، ذو انتقام این انتقام میگیره. تو انتقام گاهی وقتا برای اجرای عدالت این خوبه، گاهی انتقام به خاطر عقده های شخصی است این پستیه، چون به هر حال باید دید هدف از انتقام چیه. اگر ما خواسته باشیم قصاص نکنیم، بگیم مثلا حال بهانه هایی بگیم بله حالا ایشون مرض روانی پیدا کرده، مثلا گوش فلانی رو بریده، خب فردا همه گوش میبرن میگن مرض روانی پیدا کردی. و یه آقایی که میگه حالا یه آقا رو کارش نداشته باش، قصاص نکن، آخه بعضی ها مخالف قصاصن، فکر کنن قصاص یه قانون خشن و تندیه، با مدنیت و رعفت و محبت نمیسازه. اول ما نگفتیم همه جا محبت و رعفت لازمه، در جاهای خشونت لازمه. یک، دوم این که حال شما مثلا گوش برادر منو بریده، گوش بچه منو بریده، شما میگی حال ببخشیدش، یه مرض روانی هیجانی شده گوش بریده، اگر گوش بچه خودت هم بریده بودن حاضر بودی بگی ببخشیدش، حالا یه روانی شده گوش بچه منو بریده، چون گوش بچه منو بریده من ببخشمش، گوش خودت هم میبریدن حاضر بودی بگی خب اینو ببخشیدش روانی بوده، یا مثلا میگن چرا قصاص میکنی، چرا میکشیدش؟ خب بذارید کار تولیدی بکنه توی کارخونه. کار تولیدی کنن این جرمه. بسیاری از آدم‌ها میخوان کار تولیدی بکنن، نه مغازه دارن، مثلا میخواد نجاری کنه، نه مغازه داره نه سرمایه نه وسیله. خب یه نفر میکشه میره تو زندان، اونجا کار تولیدی میکنه، هم سالون بهش میدن، هم چوب بهش میدن، هم وسیله نجاری. اینا شعره که مثلا میگیم زندانی رو، یعنی قاتل رو نکشید، بذارید کار تولیدی بکنه. خب بسیاری از افراد قاتل میخوان کار تولیدی بکنن، امکانات برشون نیست، یه نفر میکشن بعد میرن تو زندان، اونجا هم مکان تولید، هم ابزار تولید، هم مواد تولیدی. اگر میخواد جامعه زنده باشه باید قصاص بشه، منتها قصاص عادلانه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود ضربتن به ضربه، یکی زده یکی بزنید، نه که حالا دو تا برج آمریکا خراب شد ما یه افغانستان رو بگیریم. تازه اگر ثابت بشه که حرفایی که میزنن که افغانیا بودن، اگر ثابت شد، الان در دنیا این نفس میکشیم که میگن یک کشور به خاطر دو تا برج باید نابود بشه. به اسلام امیرالمومنین فرمود ضربتن به ضربه، ابن ملجم یکی زد شما یکی بزنید. خب امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود که به اندازه اون چه از قصاص عفو شود از گناهانش بخشیده میشه، هر چی از قصاص ببخشیم هم مقدار خدا ما رو میبخشه. در تورات دیه نیست، مجرم یا قصاص میشه یا عفو، اما در اسلام یه راه سوم هست، میگه یا عفو کنید یا قصاص کنید، یه راه سوم هم میگه دیه میشه، خون پول بگیریم. در تورات دو تا راهه، یا قصاص یا عفو. در اسلام میگه هم قصاص میتونید بکنید، گوش بریده گوشش ببر، یا ببخشش یا میتونید پول بگیری. یعنی اسلام باز چشم انداز وسیع‌تر راه سومی هم قرار داده. ان نفس به نفس، یعنی خون هیچ کس رنگی تر دیگری نیست، خون هیچ کس رنگی تر خون دیگری نیست. قصاص در ادیان پیشی هم بوده، کتبنا علیهم فیها، فیها این در تورات، در تورات دستور دادیم انسان کش بکشش، دندون شکست بشکن، گوش برید ببر، بینی برید ببر. یعنی این قوانین قصاص در توراته. صدقه تنها صدقه مالی نیست، عفو گذشت از مجرم هم یه نوع صدقه. میگه فمن تصدقه، صدقه بدید حالا شما میتونی ببخشیدش. یعنی صدقه گاهی عفو هم یک نوع صدقه حساب میشه. وقتی اگر شما عفو کردی، عفو ما از مجرم عفو الهی رو به دنبال داره. میگه فهو کفارتون له، بخشیدی خودم تو رو میبخشیده، همین عفو تو کفاره گناهان شماست. در اسلام همراه با مسائل کیفری مسائل اخلاقی هم مطرحه، این چیزی که تو دانشگاه‌های حقوق نیست. نه در دانشگاه حقوق تفسیری فلان قانون فلان، اصلا اونجا بحث اخلاق مطرح نیست، ولی اسلام اخلاقش با کیفش با هم جوش خورده. میگه ان الله یأمر بالعدل، پشت سر میگه والاحسان، اینجا میگه قصاص، گوش برید گوشش ببر، اما پشت گفته که فمن تصدقه، میتونی صدقه بدی، عفوش کنی. بعد برای که تشویق کنه به عفو، میگه اگر عفوش کنی خدا هم تو رو عفوت میکنه. یعنی هم عفو توشه، هم تشویق به عفو توشه، هم قصاص توشه، هم دیه توشه. این جامعیت اسلامه. خب جریمه مالی و حبس هم به تنهایی نمیتونه عاملی برای بازداشتن مجرم باشه. ما در دنیا میبینیم که اونجا که قصاص نیست، با جریمه مالی و حبس جلو جرمو نمیتونن بگیرن. دانشکده حقوق هم کاریشون نمیاد. هر کشوری دانشگاهش بیشتره، ببینید آمار جرمش کمتر هست نه. اگر هرچی دانشگاه بیشتر شد آمار جرم کم شد، پیداست علم میتونه جلو فحشا و منکر بگیره. اما اگر یه جایی دیدیم خدا نکرده ای تو باشه، هر کشوری دانشگاهش بیشتره آمار جنایتش هم بیشتره، پیداست دانشکده و رئیس دانشکده و نمیدونم بین الملل و حقوق و سیاست و سنا و نمیدونم شورا و بودجه و دلار و ریال و کنفره و کنفرانس و نمیدونم وسائل ارتباطی و. یعنی اگر دیدیم هر جا رشد علمی داره، اگر رشد علمی که رفت بالا فساد اومد پایین، معلوم شد علم مفیده. اما اگر هی حقوقدان تربیت کردیم، هی سیاسی تربیت کردیم، هی روانشناس تربیت کردیم، اما استراب و دلها رو کم نشد، دنبال چیز دیگه باید بگردیم. 365 تا موشک از دستفول افتاد در اون 8 سال جنگ و مردم دسفول چون مؤمن بودن روانی نشدن. یکی از این موشکای دسفول تو دانشکده روانشناسی غرب بیفته، شاید اساتید دانشکده روانشناسی روانی بشه. خلاصه قصاص عدل حق در اسلام هست، در تورات هم بوده، منتها در چشم انداز اسلام بیشتره. اسلام گفته قصاص هست، عفو هم هست، دیه هم هست. اخلاق اسلام با قوانین کیفریش به هم جوش خورده. اینم آیه 45 از سوره مائده. تا اینجا بسه. از اول قرآن شروع کردیم، جزء ششم سوره مائده آیه 46. با هم بشنویم.
و قفینا علی آثارهم بعیس بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
به دنبال آنان یعنی پیغمبران پیشین، چون آیات قبل بحث این بود تورات فرستادیم، در تورات نور بود، هدایت بود، طبق قوانین تورات انبیا و علما حکومت و داوری میکردن، در تورات قوانین کیفری و جزایی بود، قانون قصاص بود، چند تا آیه قبل مربوط به تورات و مطالب حول تورات بود. حالا اینجا میگه بعد از تورات انجیل و قفینا. قفینا تقفیه یعنی چیزی رو عقب چیزی آوردن، و قفینا علی آثارهم یعنی دنبال آثار انبیاء پیشین عیسی رو آوردیم، بعد از موسی عیسی رو مطرح کردیم. عیسی چه کاره بود؟ مصدقا لما بین یدیه، عیسی تصدیق کننده بود کتاب قبل خودش رو، یعنی عیسی تورات قبول داشت. در انجیل متا فصل 5 آیه 17 داره که میگه، حضرت عیسی میگه گمان نکنید که اومدم تورات یا صحف انبیا رو باطل کنم، بلکه اومدم تمام کنم. یعنی انبیا مکمل هم دیگه هستن، یعنی انبیا مثلشون مثال استاد و معلم کلاس اول و دوم و سومه. و قفینا علی آثارهم، به دنبال انبیا و آثار انبیا قبل حضرت عیسی رو مطرح کردیم، که عیسی هم هماهنگ با انبیا قبله، یا نام نشانی که در عیسی بود همون نام نشانی بود که در تورات، یا قوانینش هماهنگ، یا خود حضرت عیسی هماهنگ با آثار و نشانه هایی که در تورات قبل بود. مصدقا لما بین یدیه من التورات، بعد میگه که و هدی و موعظه للمتقین. تو این آیه دو مرتبه راجع به انجیل گفته هدایته، کتاب مسیحی ها هدایت است، کتاب مسیحی ها هدایت است. این چرا دو بار گفته فیه هدن و نور، دو مرتبه گفته و هدن و موعظه للمتقین. ما دو تا هدایت داریم، یه هدایت عمومی داریم که مثل معلمی که میاد سر کلاس میاد که برای عموم شاگردا درس بده، منتها اون شاگردایی که بازیگوشن درس یاد نمیگیرن، دل نمیدن، افراد جدی درس میدن. ولذا اول گفته انجیل، کتاب انجیل، کتاب حضرت عیسی، درش فیه هدن و نور، هدایت و نوره، منتها گفته همه استفاده نمی کنن. آخر آیه گفته هدن و موعظه للمتقین، مثل که در قرآن هم داریم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در قرآن هم همینطوره، یه آیه داریم هدن للناس، یه آیه داریم هدن للمتقین. هدن للناس این اصل قرآن و انبیا آمدن بر همه مردم، اما هدن للمتقین یعنی فقط متقینن که گوش به حرف میدن، مثل بچهای جدیان. معلم میاد تو مدرسه برای که برای همه درس بده، اما بچهای جدی درس رو یاد میگیرن، بچهای بازیگوش درس یاد نمیگیرن. خب این آیه نکاتی که به ما میگه اینه که یک قفینا، قفینا یعنی پشت سر هم، پیداست که این آمدن انبیا یعنی حجت خدا باید باشه، حالا یا پیغمبر یا امام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیامور و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
Thank you. عبور از تاریکی تردید تنها با حس حضور تو ممکن می شود. در صبحی به رنگ عشق، به رنگ امید، به رنگ توکل و به رنگ سپیده. سجاده سبز یه باغ بزرگ و دلگشا، سجاده آبی یه اقیانوس بی انتهاست، سجاده فیروزه‌ای یه آسمون بیکران است. بیا سجده ها و سجاده هامونو قدر بدونیم، بیا به سادگی از باغ و اقیانوس و آسمون دل نکنیم. بهشت از کنار همین سجاده ما شروع میشه. وقت خریدن بهشته. بسم الله الرحمن الرحیم.
او آفریدگار هفت آسمان است، هر یک بر فراز دیگری.
بی صبرانه مشتاقم به دیدار و گفتگو با خدایی که میخوانمش و اجابتم میکند و اجابتم میکند.
آفرینشی دارد بی عیب، خلقتی عاری از نقص، عاری از نقص. دعوتمان کرده به تماشا، به نگاه، به نگاه.
قراری از جانب پروردگار رحمان و رحیم، آرامشی به رنگ سپید.
به رؤیت روز و خورشید، دیدن شب و ستاره و ماه،
به صرف امید و آرامش،
به تلاوت سوره آسمان از قرآن مصور هستی،
به وقت اذان صبح به رنگ سپیده. به رنگ سپیده همراه ما باشید در رادیو جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و رادیو جوان نقطه الان.
شنوندگان ارجمند، به آگاهیتون میرسونم هنگام اذان صبح امروز چهارشنبه 19 تیر ماه به افق تهران ساعت 4:12 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:56 خواهد بود. از شما دعوت میکنم در این فرصت به صحبت‌های ارزشمند کارشناس محترم برنامه آقای مهدی رستمی توجه کنید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت مقابله با استرس، از جمله مهارت‌هایی که در مهارت‌های زندگی مطرح هست، مهارت مقابله با استرس هست. این روزهای زندگی همه ما این ضرورت رو درک می‌کنیم که باید مهارت‌هایی رو بیاموزیم و روش‌هایی رو به کار بگیریم که از استرس و فشارهای روانی در امان باشیم یا بتوانیم مقابله درستی رو داشته باشیم. وقتی به آیات قرآن کریم نظر می‌کنیم، سوره مبارکه طه آیه